یاسی داره مرنجه داره زمین نگنه خدا نکرده.
با ادامه ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه مرورگر به مدت 90 دقیقه.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هم مرور می‌کنیم، هم کشف. مرور جمع.
کاش بارانی ببارد قلب ها را تر کند، بگذارد از هفت بند ما صدا را تر کند، قطر قطر رقص گیرد روی چتر لحظه ها، رشته رشته موی رگ های هوا را تر کند، بشکند در هم تلسم کهنه این باغ را، شاخه های خشک و بیبار دعا را تر کند. خانم آقایان، به نام ایزد یکتا آغاز میکنیم و از خداوند بزرگ میخواهیم همصدا و همدل که به این سرزمین و بر سر ما دانه های رحمت خودش رو، باران رو ارزانه بداره. به مرورگر این جمعه خوش آمدید. آقایان، صبح جمعتون به خیر باشه و جایی که هر جمعه خبرهای اقتصادی هفته گذشته رو مرور میکنیم، به اتفاق شما سر میزنیم و نیم نگاهی هم به هفته پیش رو خواهیم داشت. جایی نیست جز همین جایی که میکروفون دست من هست و شما که پیش ما و دارید گوش میکنید، هر جای ایران که هستید، و این مرورگر رادیو اقتصاد هست، دومین برنامه‌ای که پیش شما گشوده شده. به این برنامه با احترام تمام خوش آمدی. تهیه کننده برنامه ما هم خانم الهام مصطفی هستند. تا حدود 12 ظهر، نه عقبتر، نه یا زمانی این هفته هم با شما همراه هستیم تا به بازار طلا و خودرو سری بزنیم، دو بازاری که همچنان پرخبر و پرنوسان پیش میرن. کارشناسان هم به سراغ موضوعات مختلفی رفتن و با ما سخن خواهند گفت، از اینکه چه عواملی به عنوان موتور محرک بازارها یاد میشه و آیندهشون رو چطور پیش بینی میکنند. پاسخ این پرسش ها رو در گفتگو با کارشناسان دنبال خواهیم کرد و در این حال در هر بخشی از این برنامه مرورگر، مثل بسیاری از برنامه‌های ما در رادیو اقتصاد، شما شنوندگان پایه و اساس این کار هستید. به 30,036,37 لطفاً پیام کوتاه بفرستید که من بتونم بیدرنگ اونها رو ببینم و به دیگر شنوندگان منتقل کنم، و از طریق تلفن 22-65-25-25 هم با صدای خودتون، حتی اگر یکمی خواب‌آلود هست اشکالی نداره، قشنگ‌تر هم میشه صحبت کنید، اونها رو منعکس میکنید. این هفته قراره برنامه تقاضای شما شنوندگان به سراغ بازار بنکداری هم بریم. بنابراین از بنکداران میپرسیم که قیمت پایین اومد، بالا رفت، چطور خواهد بود، و اینکه بنکداران هم مثل بقیه آمادن برای اول دی ماه سامانه ها و پایانه های فروشگاهی راه اندازی خواهد شد. بنابراین دیگه همه چیز در حال یک تغییره. امیدوارم که همین جمعه تغییر کرده باشیم. میپرسید که تو این ساعت مگه میشه تغییر کرد؟ من میگم آره، بلند شید قصد کنید که لاغل یکی دو ساعت پیاده روی کنید در نزدیکترین پارک و بوستانی که به شما، به محلی که زندگی میکنید نزدیکه، و در این حال اگر میتونید برید تا غروب نشده کوه. مهمترین خبرهای اقتصادی هفته گذشته و تصمیم‌های تازه دولت تا تحولات بودجه و بازار سرمایه و صنعت. جلسات پرخبر مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح‌های اقتصادی تا تصمیم‌های مرتبط با نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها. سریع هم به اتاق بازرگانی می‌زنیم، با فعالان اقتصادی کشور گفتگو خواهیم داشت و می‌پرسیم چه دغدغه‌هایی دارن و در نشست‌های اخیرشون چه تصمیم‌هایی برای بهبود فضای کسب و کار گرفته شده. می‌دونیم که بسیاری از اقدامات اونها تحت تاثیر تصمیمات دولتی هم هست و خیلی تلاش می‌کنیم که از این همه کار برای دولت فاصله بگیریم. تا حالا که خیلی نشده، امیدوارم خیلی بشه. به سراغ حیات خلوت هم میره مرورگر، جایی که وزرا بعد از جلسه هیئت وزیران روبروی خبرنگارا میایستن، از تصمیم‌های تازه دولت میگن و خوشحال میشن از اینکه اونها ازشون عکس میگیرن، از اونها فیلم میگیرن، از اونها صدا میگیرن و خبرشون منعکس میکنن، ولی نمیدونن که هر کدوم از اینها پیش چشم و گوش شنوندگان با ارزیابی عملکرد سنجیده میشه که میگن چه عکسی گرفتیم. خب حیات خلوت رو تبدیلش کنه به حیات دولت، دقیقا میره پاستور و اونجا با وزرا و در حقیقت وزرا که گفتگوهای صورت گرفته رو منعکس میکنیم به شما، ولی در این حال حرفای مختلفی است که خواهیم شنید. این هفته یکی از موضوعات پرحاشیه تعلیق 8 دفتر خدمات مسافرتی هم هست که به علت رسیدگی نکردن به شکایات مردم مورد توجه بازرسان قرار گرفته. در این باره بررسی ویژه‌ای خواهیم داشت. و اگر که پایان برنامه یکمی با تأخیر باشه، نیم نگاهی هم خواهیم داشت قبل از اتمام این برنامه به رویدادهای اقتصادی هفته پیش رو، و امروز هم از شما خواهیم پرسید. امروز ازتون میپرسیم تا حالا تجربه کردید که دفتر مسافرتی به شکایت شما رسیدگی نکرده باشه؟ این دفتر خدمات مسافرتی رو میشناسید؟ داستانش چیه؟ میتونید داستانتون، تجربتون رو با دیگران کوتاه به اشتراک بگذارید یا در دو خط بنویسید؟ با ما همراه باشید و بگید که چه راهکاری باید باشه تا دفاتر خدمات مسافرتی بهتر به شکایات و دیدگاه‌های مردم پاسخ بدن.
اینجا مرورگره، جایی برای مرور دقیق دنیای اقتصاد. تو دنیایی که هر روز اطلاعات به سرعت برخط میشن، یه مرورگر قابل اعتماد لازمه. مرورگر، نگاهی تازه به اقتصاد ایران. شماره تلفن ما 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
صبح خیر آقای کشیارای.
خیلی متشکرم.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون آقای خیرخواهرم، سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. تو رو شما بخیر باشه و انشاءالله روز خوبی در پیش رو داشته باشید.
قربون شما آقا، بهترین درود به شما و بسیار متشکرم که صبح جمعه متعلق به خانواده‌ام هست و به منت می‌ذارید که همراهی می‌کنید.
باعث افتخار آقای خیلی خوبه که میده من ارادتمند شما و برنامه‌های رادیو اقتصاد.
شما محبت دارید و این صدا همیشه آشناست از تحلیلگران و از متخصصان حوزه طلا و سکه و البته جواهرات. بازار جهانی طلا تغییر داشت، با اینکه کاهشی بود بازارها در ایران هم تحت تاثیر این بود، ولی در این حال گفته میشه که ما شاید افزایش بزرگی در جهان هم خواهیم بود. داره
خب ببینید، تغییرها زیاد هست. اوایل سال 2025 وقتی که سال میلادی 2025 شروع شد، تصور این که قیمت جهانی طلا به 4000 دلار برسه واقعا یه مقداری با همچین شک و تردید همراه بود، ولی خب رسید و از 4000 دلار هم با افزایش همراه شد و این روزها با البته اوج قیمت طلا تا 4380 دلار رکورد زد، ولی باز مجددا با کاهش همراه شد و در چند روز در هفته گذشته البته به زیر 4000 دلار کاهش پیدا کرد، باز مجددا با افزایش همراه بود، ولی این هفته به طور متوسط ما 115 دلار کاهش قیمت جهانی طلا رو داشتیم که این 115 دلار البته خب با توجه به افزایش هایی که داشته میتونیم بگیم ناچیز هست.
درسته.
در حال حاضر هم قیمت نقره هم تا 52-53 دلار افزایش قیمت پیدا کرد و اون هم با تعدیل همراه شد و در حال حاضر 48 دلار و 13 دلار. قیمت طلا الان زیر 4000 دلار است در حال نوسان. پلاتین هم البته هم پای قیمت نقره و طلا با در نوسان بود، ولی قیمت پلاتین ثباتش بیشتر بود، در حال حاضر هم در محدوده 1600 دلار هم.
درسته.
خب ولی نکته ای که قابل توجه هست این هست که در بازار داخلی با توجه به ثبات قیمت ارز که ما داشتیم، یه مقدار این نوسانات قیمت طلا در بازارهای جهانی تأثیرش کمتر بود در بازار داخلی. ما این هفته به طور متوسط با 115 دلار کاهش قیمت جهانی که داشتیم، قیمت سکه هم حدوداً 1,500,000 تومان کاهش داشت و قیمت طلا هم با 240,000 تومان برای هر گرم طلا 11 یار کاهش همراه بود که دیروز در آخرین معاملات هر گرم طلا 11 یار 10,430,000 تومان بود و قیمت سکه هم 111,000,000 تومان. حباب سکه با توجه به اینکه یه مقداری نوسانات تقاضا رو ما داشتیم، حباب سکه با همین افزایش همراه بود، حدود 700,000 تومان افزایش حباب سکه رو داشتیم و حباب سکه در محدوده 9,000,000 تومان. پیش بینی هم میشه البته ما در چند روز آینده باز مجددا یک ثبات نسبی داشته باشیم، ولی در مجموع فعلا این نوسانات خیلی جالب هست که نوسانات خیلی شدید. این آخرین وضعیت بازار و تحلیل بازار.
ولی با همه اونچه که اشاره کردید، از قدیمی ترین معدن طلا در 4000 سال قبل از میلاد در بین النهرین خاورمیانه و سومریان تا امروز که حالا داریم ما هم صحبت میکنیم و بینش نخستین سکه‌های طلا در دنیا که مربوط به حکومت هخامنشیان در ایران و توسط داریوش کبیر ضرب شد، هیچ کس از طلا ضرر نکرده
و ضرر هم نخواهد کرد. البته یکی از
این جمله طلایی که ضرر نخواهد کرد، من یاد اون مسابقه تلویزیون اون دوستمون میندازه که گفت 6.5 میلیارد دلار طلایی که گرفته قیمتش پایین نمیاد.
یه نکته را من اشاره کنم، البته این روزها اشاره میشه با توجه به ظرفیت های محدودی که خب طلا در کره زمین داره.
بله.
خب پیش بینی رقم های خیلی جالبی رو کردن، رقم هایی که حالا من اشاره نمی کنم، ولی خب بعید نیست، دور از ذهن هم نمیتونه.
بله.
باشه.
بله.
و بعید امکانش هست، ولی امکان کاهشش بعیده و به نظر اصلا نمیاد. یعنی چه رو اتفاقیه؟
بله.
علم هم هنوز انقدر پیشرفت نکرده که بتونه فلزی رو جایگزین طلا بکنه.
دقیقا همینطور هستش. عدد پیشبینی شده رو هم حالا بگیم، احتمال البته، ولی با توجه به خوشبینی های شما میگه 4900 دلار قد شد.
بله، حالا تا 5000 دلارش که بعد در نزدیک پیشبینی کردن، حالا قوای بالاتر رو برای حالا سالهای دورتر.
قربون شما، چقدر شما امید آفرینید به خدا. همین مصاحبه رو هر کی شنیده باشه مطمئنم ثروتمند میشه. آقا جمعه بسیار خوب برات آرزو میکنم. خوشحال شدم صدتون رو شنیدم.
خوشحال شدم آقای خیرخواه، انشالله که روز خوبی داشته باشی.
متشکرم برات آرزوی تندرستی و سلامتی و سعادت میکنم. امیدوارم به تو خوش بگذره. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی را از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان هر جمعه. رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح. خب اگر موافق باشید به سراغ خبرهای اقتصادی هفته بریم. همونطور که اشاره کردیم، آقای کامران نرجس سلام و صبح بخیر.
مروری روشن بر خبرها و رویدادهای اقتصادی هفته.
سلام علیکم مجری محترم برنامه، خدمت یک شنوندگان خوب رادیو اقتصادم سلام عرض میکنم. ان شاءالله که حالتون خوب باشه. و تو این فرصتی که با هم هستیم بتونیم یه مرور کوتاهی بر اخبار اقتصادی هفته‌ای که امروز آخرین روزش رو سپری میکنیم با هم داشته باشیم. خب شنبه این هفته پس از صدور رأی قاطع قوه قضاییه برای ادغام بانک ناتراز آینده در بانک ملی ایران و اعمال این قانون توسط بانک مرکزی، بالاخره نخستین جلسه تعیین تکلیف دارایی‌های بانک آینده برگزار شد و بر اساس اون مقرر شدش که دارایی‌های نقد شونده بانک آینده به بانک ملی منتقل بشه و سایر دارایی‌ها هم از سوی صندوق ضمانت دارایی‌ها مورد ارزیابی قرار بگیره تا بعداً تعیین تکلیف بشه. همزمان بانک مرکزی روز شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد که از این پس قیمت ارز مسافرتی بر اساس نرخ بازار مبادله‌ای در مرکز مبادله کالا و ارز ایران تعیین میشه و به عبارتی قیمت ارز مسافرتی هر روز اعلام خواهد شد و از اون نرخ قبلیش که بر اساس بازار توافقی بود بالاتر خواهد رفت. وزارت راه و شهرسازی هم در همین روز یک قانون عقب افتاده رو به اجرا گذاشت و اون بالا بردن عوارض تردد خودروهای سواری از آزادراه تهران شمال بود. اما مهمتر از این بالا رفتن‌های قیمتی، ابقای نام ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF بود. اجلاس FATF روز شنبه در پاریس فرانسه برگزار شد و نماینده ایران هم در اون شرکت کرد. ایران ظرف سالهای گذشته بررسی‌های فراوانی برای پیوستن به دو کنوانسیون پیش نیاز مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی رو انجام داد و بالاخره ظرف دو ماه گذشته موفق شد به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFD که هر دو در راه بستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم هستش بپیونده. با وجود این اقدام ایران، بیانیه پایانی کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کردش که اگرچه ایران قدم‌هایی رو برای پیوستن به این کارگروه و تصویب دو تا کنوانسیون برداشته، ولی منتظر اقدامات اجرایی بعدی باید بمونیم و به همین علت نام ایران رو دوباره در لیست سیاه خودش قرار داد و به کشورهای مختلف هم توصیه کردش که فعلا در مبادلات مالی بانک‌های مرکزیش با ایران محتاط‌تر رفتار کنن. یک شنبه صبح با طرح تعریض آزادراه سام سلفچگان از سوی وزیر راه و شهرسازی در استان مرکزی شروع شد. خب این آزادراه سام سلفچگان یه شریان ترانزیتی هستش و قرار در برنامه های ترانزیتی آینده ایران بسیار نقش‌آفرین باشه. به همین علت وزیر راه و شهرسازی دستور داد به فوریت این آزادراه بهسازی، نوسازی و حتی تعریض ارز بشه تا انشالله برای پذیرش کالاهای عبوری از کشورهای شمالی به سمت جنوب کشور در این مسیر آمادگی داشته باشه. همون روز یعنی یک شنبه کنفرانس ملی مخابرات برگزار شد و آقای ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان این کنفرانس از پیمانکاران برای شرکت در پروژه توسعه فیبر نوری به عنوان بزرگترین طرح عمرانی کشور دعوت کرد. وزارت نیرو هم از طریق معاونت خودش یعنی شرکت توانیر بیکار ننشست و تجهیز مدارس به پنل‌های خورشیدی رو شروع کرد. دو تا مدرسه تو تهران از سوی شرکت توانیر به پنل‌های خورشیدی مجهز شدن و قرار شد از این به بعد مدارس کشور با استفاده از این تجهیزات برق مصرفی خودشون رو از انرژی خورشیدی بگیرن و تأمین بکنن. مازادش رو هم انشالله اگر توانستن تولید کنن به شبکه سراسری بفروشند. همین اتفاق قراره برای شرکت‌های دولتی بیفته، یعنی روی پشت بام شرکت‌های دولتی پنل‌های خورشیدی نصب بشه تا انشالله از ناترازی برق در کشور کاسته بشه و دستگاه‌های دولتی و مدارس برقشون رو خودشون تولید کنند. روز دوشنبه آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور به همون کنفرانس ملی مخابرات که روز یکشنبه خدمتتون عرض کردم برگزار شد رفتن. در دومین روز برگزاری کنفرانس ملی مخابرات آقای دکتر پزشکیان اجرای پروژه ملی توسعه فیبر نوری رو نمادی از بسترسازی پویا برای ارتباطات مردم قلم داد کرد. برای شنوندگان خوب برنامه باید عرض کنم که قرار شبکه کابل مسی مخابرات که در شهرها هم اکنون در حال استفاده هست و شاید در برخی از شهرها عمرش به 100 سال برسه، با شبکه فیبر نوری جایگزین بشه، یعنی اون کابلای مسی رو از دل زمین در بیارن بیرون، به جاش از فیبر نوری استفاده کنن. خب این چه فایده‌ای داره؟ باعث میشه سرعت انتقال داده‌ها، دیتا روی فیبر نوری بسیار بالا بره. برآورد میشه همین الان میانگین سرعت تبادل دیتای اینترنتی روی کابل مسی در شهرها حدود 4 مگابایت در ثانیه هستش که با جایگزینی فیبر نوری این سرعت به حداقل 100 تا 110 مگابایت بر ثانیه افزایش پیدا میکنه، یعنی 16 برابر میشه. خب خیلی کیفیت اینترنت بالا میره و فضای کسب و کار برای مشاغلی که مرتبط با اینترنت هستن فراهم میشه. تا پایان امسال هم این شبکه در بسیاری از مراکز استانها جایگزین خواهد شد و انشالله در سراسر کشور در یک پروسه 5 ساله با صرف هزینه معادل 5 میلیارد دلار که میشه گفت بزرگترین پروژه عمرانی کشور هستش به اجرا گذاشته میشه. آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز دوشنبه در همایش سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی اصلاح قیمت حاملهای انرژی رو یک ضرورت برای توسعه تعریف کردن و گفتن که مجلس برای کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور حاضر به هر گونه همکاری با دولت هستش. این تایید رئیس مجلس بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی نشون میده که تمامی قوا، یعنی قوای سگانه هم از مجدی مقننه و حتی قضایی، آمادگی برای بالا بردن قیمت حاملهای انرژی برای کمک به رشد و توسعه کشور رو دارن. هرچند که پریروز چهارشنبه آقای پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت به خود من اعلام کردش که ما هیچ برنامه‌ای فعلا برای بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین نداریم، اما خب هر زمان که تصمیم گیری بشه تمامی زیرساخت‌ها برای این اصلاح قیمت آماده است و قطعاً به مردم هم از پیش اعلام خواهد شد، حالا هم که فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت نیستش. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم همون روز دوشنبه برای تامین تسهیلات 3500 میلیارد تومانی جهت ایجاد اشتغال در مناطق محروم با بنیاد مستضعفان قرارداد بست و بنیاد متعهد شد که این وام رو، این وام 3500 میلیارد تومانی رو به اون لیستی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستش ارائه بده تا انشالله تعداد مشاغل در مناطق محروم افزایش پیدا کنه و شاهد بهبود فضای کسب و کار در این مناطق باشیم. سه شنبه آقای میدری وزیر کار توی مجلس شورای اسلامی به یکی از مهمترین سوالات این روزهای مردم پاسخ گفت. اگر در جریان باشید، مردم این روزها از همدیگه میپرسن یا از رسانه ها سوال میکنن آقا چرا یارانه نقدی ما قطع شده، اصلا ملاک قطع یارانه نقدی چه هستش. آقای میدری روز سه‌شنبه تو مجلس اعلام کردش که در شهری مثل تهران هر خانواده‌ای که دارای مسکن باشه و 30 میلیون تومان درآمد ماهیانه داشته باشه یارانه نقدیش قطع میشه. این صحبت‌های آقای میدری خب مورد گلایه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، از این حیث که بر اساس جدیدترین برآوردها حداقل هزینه معیشت یه خانوار 3 نفره در شهر گران قیمتی مثل تهران الان به حدود 34 میلیون تومان در ماه رسیده، یعنی هر خانواده اگر فقط در سطح معیشت خانوار خودش درآمد داشته باشه یارانش قطع میشه و قرار بر این نبود. آنچه که قانون به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته این بود که خانواده های پر درآمد رو از دریافت یارانه نقدی محروم کنن. علی حال ارزیابی راجع به این اقدام وزارت کار رو باید به همون کارشناسان واگذار کرد و من صرفا اینجا خواستم خبرش رو منتقل کنم. اینم بگم که مرکز آمار ایران توی همون روز سه‌شنبه اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور توی مهر ماه امسال به 48.6% رسید. مدیر عامل بزرگترین مجموعه سرمایه گذاری کشور یعنی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی همون روز سه‌شنبه با رد ادعای زیانده بودن این مجموعه تأکید کردش که این هلدینگ کاملا سودده هستش و حتی پارسال هم حدود 76000 میلیارد تومان سود خالص داشته که این مجموعه رو به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی واریز کرده. میدونید که این شرکت سرمایه گذاری سرمایه تمامی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هستش و قراره سودش به تمام بازنشستگان برگرده. روز چهارشنبه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت از شیوع گسترده بیماری تب برفکی در میان دامهای کشور صحبت کرد و اینکه تاکنون این بیماری حدود 2000 میلیارد تومان به دامداری‌های کشور ضرر زده، ولی در این حال دولت هم بیکار ننشسته، به فوریت دستور واردات واکسن‌های مقابل با سویه جدید تب برفکی رو صادر کرده و از فردا یعنی شنبه بیش از 6 میلیون دوز واکسن قراره وارد کشور بشه که به فوریت بین دامداری‌های بزرگ کشور توزیع میشه و انشالله بتونیم با این بیماری خطرناک مبارزه کنیم. البته آقای نوری قزلجی هم تاکید کردن که این بیماری در حال حاضر در حال کنترل هستش و شدت شیوعش کاسته شده. یه اتفاق دیگه روز چهارشنبه تصویب نهایی برنامه جامع تحقیق و توسعه دریا محور کشور بود. میدونید این برنامه قبلا در دولت قبلی در دولت شهید رئیسی با 44 ماده مورد بررسی قرار گرفته بود و تقریبا مورد تایید دولت قرار گرفته بود، اما یه اصلاحاتی داشت که دیگه متاسفانه عمر دولت قد نداد و ادامه کار به دولت آقای دکتر پزشکیان موکول شد و در دولت آقای دکتر پزشکیان روز چهارشنبه بعد از یک بررسی مجدد اون 44 ماده به 56 ماده افزایش پیدا کرد و به تصویب نهایی رسید. این سند برنامه جامع توسعه دریا محور فضای کار برای هر گونه کسب و کاری که مبتنی بر دریا، پسگرانه ها و سواحل هستش رو فراهم میکنه. دیروز پنجشنبه آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور یه بازدیدی داشتن از شبکه ریلی شرق تهران و خطوط حومه‌ای که از شهر ری به ورامین متصل میشه. قطارهای حومه‌ای که در این مسیر تردد دارند شهرهای مختلف اقماری تهران رو پوشش میدن. بعد از بررسی آقای رئیس جمهور و که همراه ایشون آقای استاندار وزیر کشور و مدیرعامل راهن جمهوری اسلامی هم برای ادای گزارش حضور داشتن، قرار شد به سرعت این شبکه ریلی که دامنگیر شرق تهران از شهرهای این منطقه رو پوشش میده بهسازی بشه، نوسازی بشه و حتی قطارهای حومه‌ای از تهران به شهرهای جنوبی و شرقی تهران افزایش پیدا کنه. خیلی نقش داره این قطارهای حومه‌ای در کاهش ترافیک شریانهای جاده‌ای اطراف تهران. در بخش بعدی انشاءالله من یک نگاهی هم به اخبار هفته آینده خواهم داشت.
خب بسیار خوب، خیلی متشکرم. ساعت دقیقاً 10:28.30 داره به ما نشون میده خانم آقایان و متشکرم از همراهیتون. آقای محمد نوری از گنبد کابوس برای ما پیام کوتاه نوشتند و بسیار ممنونم از توجه شما شنوندگان. شما هم میتونید به 3036-37 درباره هر قسمتی که گوش میکنید در مرورگر نظر داشته باشید و نقدتون رو هم برای ما بفرستید، ما اینا رو مرور میکنیم. اینجا اسمش اتفاقا مرورگره، مرور بر پیام های کوتاه شما. و اگر که کمک بکنید بهتر مرور کنیم به 22-65-25-25 زنگ بزنید استفاده میکنیم. اگر موافق باشید بریم به سراغ مجلس شورای اسلامی که در یکی از جلسات علنی خودش بررسی طرح اصلاح ساعت کاری کارکنان دولت رو دوباره در دستور کار داشت. طرحی که هدفش ایجاد تعادل میان بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و رضایت شغلی کارکنان. البته اینقدر خود این موضوع طولانی شده که باید ببینیم بهره‌وری مذاکرات واقعا به این اندازه استاندارد هست یا نه. جالبه. آقای ابراهیم اسدی بیدمشکی با ما همراه هستند و بیشتر در این باره خواهند گفت و اونها رو در هفته‌ای که گذشت خواهیم شنید.
سلام علیکم، شما به شما و شنوندگان عزیزم بخیر باشه.
آقای اسدی بیتمشکی کجا بودین؟